بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث دلالت بر حجیت خبر واحد از کتاب الله مورد بحث قرار گرفت که آیه نبع اولین آیه بود که مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته بود، مفهوم وصف و مفهوم شرط. مفهوم وصف که مردود شد، در مفهوم شرط چند به اصطلاح روش برای استدلال مطرح شد که عرض کردیم یکی از اونها که دیدگاه مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول بود مورد پذیرش ما قرار گرفت و در نتیجه مفهوم شرط آیه نبع دلالت بر حجیت خبر عادل می کنه و موانعی که مطرح شد نوعاً به موانع جواب داده شد. در آخر هم عرض کردیم که فرضاً ما به این موانع جوابم نتونیم بدیم، اینا دقت عقلیه است در نزول آیات قرآن و صدور روایات از معصومین. اون دقت عقلی که یک جنبه فلسفی اینا داشته باشه مورد ملاحظه نیست. بالاخره نحن الانبیا حضرت فرمود که امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. مأموریت انبیا این است که به اندازه بینش و عقل و کشش عقلانی مردم سخن بگویند، یعنی ولذا مخاطب انبیا فلاسفه و منطقیین و اینها نیستن، عموم مردم. و به عموم مردم عرضه بکنی میفرماید که ای مؤمنین، اگر آدم فاسق خبر آورد فوری نپذیرید که پشیمان میشید. آدم فاسق اگر خبر آورد تبیین بکنید. خب من خب آدم عادل خبر آورد چه بکنید؟ مفهوم آیه برای عموم مردم این است که این به اصطلاح خبر فاسق است که به خاطر فسق فجورش چون ملکه عدالت نداره، مانع از دروغ پردازی نداره، ممکنه دروغ پردازی بکنه موضوع به پشیمانی بشه، ولی عادل چنین مشکلی درش نیست، چنین برداشت میشه، ولی زاین ما پذیرفتیم. دومین آیه‌ای که از آیات شریفه قرآنی مورد استدلال واقع شده آیه مبارکه نفر هست که آیه 122 سوره مبارکه توبه هست. آیه شریفه این هست که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه مبارکه به عنوان آیه نفر، چون کلمه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر، نفر به معنای کوچ کردن. مضمون آیه این است که این چنین نیست که امکان نداره و شایسته نیست که همه مؤمنین کوچ بکنن به سوی مثلا جنگ و جهاد، از هر فرقه ای از هر قبیله یه تعدادی برن، یه تعدادی هم در مرکز حکومت اسلامی که مدینه هست بمونن. اون وقت از هر فرقه یا مثلا از هر فرقه ای از هر قبیله ای همشون نمیتونن برن برای آموختن درس و فقه و تفقه بکنن، از هر قبیله ای، از هر فرقه ای یه چند نفری برن آموزش ببینن، برگردن و انذار بکنن تا اتمام حجت بشه و اونها هم به راه راست هدایت بشن. مضمون آیه اجمالا این است که عرض کردیم. استدلال به این آیه برای حجیت خبر عادل مورد بحث، منتها سه مطلب رو باید قبلا روشن بکنیم. اول تفسیر آیه چیه؟ شأن نزول و تفسیر آیه چیه؟ دوم کیفیت استدلال از این آیه بر حجیت خبر ثقه و عادل چگونه است؟ سوم اشکالاتی که در استدلال وجود داره. پس اول مسئله تفسیر آیه رو اجمالا باید بررسی بکنیم. آیه تقریبا 4 تفسیر در آیه بیان شده. خدمت شما عرض کنم بدون شک آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید، آیه 122 سوره مبارکه توبه هست. آیات قبل از این آیه و آیات بعد از این آیه نوعاً در رابطه با جنگ و جهاد و دفاع هستش، ولی زا آیه به نوعی معنا و محتواش مسئله جنگ و دفاع را مطرح میکنه. مثلا آیه قبل از این آیه شریفه این آیه هست: ولا ينفقون نفقتا صغیره ولا کبیره ولا یقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. مجاهدان و رزمندگان و مؤمنینی که در راه جنگ و جهاد و دفاع نفقه میکنند، کوچکترین نفقه، ریز و درشت، کم و زیاد، هر چی که در راه خدا میدن، یا اونایی که برای جنگ و رزمندگی میرن، تپه‌ای دره‌ای را نمیپیماین مگر اینکه کتب لهم، نوشته میشه در اعمالشون که این رزمنده مثلا امروز چند متر، چند کیلومتر راه رفته، چه دره‌هایی، چه تپه‌هایی را پا گذاشته، همه اینها به عنوان عمل صالح نوشته میشه، یا این شخص چقدر در تأمین نیازهای جنگ و جبهه رزمندگان صدقه صغیره یا کبیره داده، همش کتب لهم لیجزیهم الله، تا خداوند متعال جزای خیر بده به اینها، احسن ما کانوا یعملون. این آیه قبل از این آیه نفره. آیه بعدش هم که باز صراحتن یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ای کسانی که ایمان آوردید پیکار بکنید، بجنگید با کسانی که نزدیک شما هستن از کافرین. نه اینکه اون زمان در حکومت نوپای مسلمین که بود عمدتاً به اصطلاح دو ابرقدرت بود، یکیش ایران بود یکیش روم بود، هر دوتاشون خب بالاخره خلاف اسلام و مسلمین داشتن زندگی می کردن، دوتا ابرقدرت کافر به اصطلاح مطرح بود، بیشتر ذهنشون برای اینها معطوف می شد، منعطف می شد. آیه مبارکه اومد شما با اون دورها کار نداشته باشید، قاتل الذین یلونکم من الکفار، مقاتله بکنید، پیکار بکنید با کسانی که نزدیک شما هستن دارن توطئه می کنند، من الکفار از کافرین، ولیت جدو فیکم غلظه، آمادگی جدی داشته باشید اینها در شما به نوعی غلظت و شدت و روح پیکارگری و خشونت باید در شما ببینن، یک به اصطلاح آدم های شلول نبینن شما رو، یک آدم قوی و مقتدر ببینن شما را. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، و بدانید که خدا با متقیان هست، نترسید. پس فعلا اونی که دم دستتون هست، نزدیکتون هست از کفار، با اونها بجنگید. قاتلوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ، یلون از همون به اصطلاح تلو نزدیکتون هست، دارن توطئه میکنن. خب ببینید آیه بعد و آیه قبل هر دو در رابطه با جنگ و قتال و ولیجدوا فیکم غلظه است. و لذا شما این رو بیایید از اون به اصطلاح محتوای جنگی و جهادی خارج کنید، بحث حجیت خبر عادلنا خیلی مناسبت نداره. این است که باید ببینیم که در تفسیر این آیه چه گفتگوهایی شده است. تقریبا 4 تفسیر در رابطه با آیه مطرح شده. اولین تفسیر این هست که خطاب متوجه هست به مؤمنین مدینه و اطراف مدینه، خطاب میکنه به اونها که همه شما نمیشه برید کوچ کنید، نفر بکنید به سوی جهاد، این ممکن نیست، چون عملا اون استقلال حکومت نوپا را تهدید میکنه، به اضافه اینکه عملا امور معیشتی مردم مختل میشه، همه بذارن برن جنگ و جبهه، این شدنی نیست. پس چکار باید بکنید؟ فلولا نفرم این کل فرقت من هم طائفه، چرا از شماها از هر فرقه ای از هر قبیله ای یه چند نفری تعدادی طایفه ای نمیرن به سوی جنگ و جبهه، یعنی برند، داره نفر و حرکت به سوی جنگ و جبهه رو برای معدودی طایفه ای از هر فرقه ای، مثلا اگر هر فرقه ای هر قبیله ای 100 نفر مثلا مرد جنگی داره، حداقل مثلا از هر قبیله 100 نفر 30 نفر مثلا برند، بقیه بمونند. تازه فرمودید خب برای چی برن اینها به جنگ؟ لیتفقهوا فی الدین، تا برن در اونجا تفقه و فقه و فقاهت را یاد بگیرند. خوکنده مگر میدان جنگ مگر دانشگاهه؟ مگر اونجا مدرسه است که برن احکام یاد بگیرن؟ مرحوم تبرسی در مجمع البیان می فرماید که بله، منظور این است که اینا برند بصیرت پیدا بکنند، با دیدن امدادهای غیبی الهی که به امداد رسول خدا و رزمندگان اسلام نازل میشه اینو ببینند، ایمانشون بصیرتشون زیاد بشه، وقتی برمیگردن پشت جبهه بیان خبر بدن، بگن بابا نبودید ببینید چه خبره، ما با عده کم عده زیادی رو توی شکست دادیم، امدادهای غیبی را ما با دو چشم خودمون مشاهده کردیم، بترسید ایمانتون رو زیاد بکنید و به این پیامبر اسلام به اصطلاح هرگز به فکر مخالفت و اینها با ایشون نیفتید، امدادهای غیبی را ما مشاهده کردیم. پس منظور این است که اینا که به جبهه رفتن با مشاهده امدادهای غیبی ایمانشون بصیرتشون زیاد بشه، وقتی برگشتن به پشت جبهه بیان نقل بکنن اون حوادثی که مشاهده کردن و هشدار بدن که بالاخره ما دیدیم چه خبره، ما دیدیم و ایمانتون رو زیاد کنید، به فکر مخالفت با این پیغمبر هرگز نیفتید. این تفسیری است که مطرح شده. این تفسیر دو تا مزیت داره. یک مزیت این است که اولا سیاق آیه حفظ شده، یعنی سیاق آیه که قبل از آیه بعد از آیه در رابطه با جنگ و جبهه و جهاد هست، این تفسیرم همین را داره به ما مطرح میکنه. این یک امتیازه. امتیاز دوم این است که تمام ضمیرها مرجعشون یکی شده، یعنی سیاق آیه حفظ شده. ببینید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا، یک ضمیر، ولینذروا قومهم، دو تا ضمیر، لینذروا، اذا رجعوا، سومین ضمیر، سه تا ضمیر متصل است، هر سه برمیگرده به کی؟ به اون طایفه ای که کوچ کردن رفتن و در جنگ و جهاد و جبهه مشاهده کردن اون امدادهای غیبی را، برگردن به قومشون اینا را بگن و در این حال انذار بکنن، هشدار بدن که هرگز به فکر مخالفت با این پیغمبر کسی نیفته، بالاخره امداد غیبی میاد پدرشو در میاره. توجه فرمودی؟ این هم مرجع ضمیرها حفظ شد، هم سیاق آیه که حال هوای جنگ را داره به اصطلاح حفظ شد. منتها سه چهار ایراد اساسی داره این تفسیر. یکی این که منظور از تفقه، اونی که ما میفهمیم تفقه، این است که احکام شرعی و دینی را آدم یاد بگیره. واجبات چیه، محرمات چیه، مستحبات، مکروهات، این بیشتر با تفقه به اصطلاح سازگاری داره. اما کسی بره در میدان جنگ و جبهه مشاهده بکنه امدادهای غیبی را، بله اون یه فایده دیگری داره. ایمان شخص افزایش پیدا میکنه، بله اعتمادش به خدا و ایمانش به نبوت زیاد میشه. اما مسئله احکام دینی، چه واجبه چه مستحبه چه مباحه، خبری از اونا چیه؟ نیست. ما در تفقه دین یه چیز دیگری میفهمیم غیر از اون چه که شما در این آیه تفسیر کردی. این حرف به اصطلاح خوبی هست و بعید شما تفقه در دین را به این معنا در آیه چیه مطرح بکنید. مسئله دیگر این که شما میگید که هر از هر فرقه یه طایفه بره تا تفقه در دین، به این غایت و هدف این است که بره تفقه در دین بکنه. منظورتون از تفقه در دین گفتید چیه؟ مشاهده بکنه امدادهای غیبی رو. مگر در تمام جنگ ها همش امداد غیبی بود؟ خیلی وقتا به شدت شکست میخورد لشکر اسلام، پا به فرار میگذاشتن اکثریتشون. از رو فرمودی در حالی که هدف از کوچ کردن شما میگید چیه؟ اینه که بره تفقه در دین، و منظور از تفقه در دین هم چی بود؟ مشاهده امداد غیبی. مگر در هر جنگی مشاهده امداد غیبی بود؟ در جنگ احد چه افتضاحی به وجود اومد؟ اکثریت قاطع فرار کردن، پیامبر را 3-4 نفر حفظ کردن، بقیه هر چه داد می زدن که بابا پیغمبر اینجاست کجا فرار می کنید، گذاشتن رفتن، در رفتن. یا در جنگ خدمت شما عرض کنم حنین مثلا شکست خیلی شدید و فرار خیلی شدید. این است که هدف از نفر و کوچ کردن را شما میگید تفقه در دین. تفقه در دین را هم امدادهای غیبی مشاهده کردن. خب هدف باید همیشه حفظ بشه. اینجا هدف اکثرا چیه؟ به اصطلاح پیروزی نبود، شکست هم توش بود. اینو شما خدمت شما عرض کنم نمیتونید از آیه برداشت بکنید. اشکال سوم، باز ایراد دیگر در این تفسیر شما این است که به نظر به برداشت شما باید کسانی که جنگ و جبهه رفتن از نظر تسلط به احکام دینی قوی تر باشن از اونهایی که مدتهای مدیدی در محضر پیامبر نشستن و استفاده کردن. یه تعداد زیادی بودن که اهل جنگ نبودن اصلا، پیر مرد بودن، پیر زن بودن، مریض بودن، نمیتونستن جنگ برن، منتها مدام در مسجد النبی در زیر باران رحمت سخنان پیامبر اسلام مسائل یاد میگرفتن. یعنی آیا اونا که جنگ و جبهه رفتن احکام را بیش از اینا تفقه دارن؟ اینو نمیشه پذیرفت. اینم ایراد دیگر این تفسیر هست. و ایراد دیگر این است که شما میگید که بله اینها برند به اصطلاح ببینن امدادهای غیبی را، برگردن بعد بیان قوم خودشون را انذار بکنن، بترسونن که به فکر مخالفت با پیغمبر نیفتید. مگه در مدینه کافر بودن جمعی زیادی که بیان مثلا بترسونن؟ همه مؤمن بودن. همه بالاخره آیه شریفه تقریبا در سال 8-9 هجری نازل شده، اون زمان در مدینه در خانواده ها کافر نبود، به فکر مخالفت با پیغمبر و به اصطلاح کارشکنی با پیغمبر نبودن. شما بگید که بله اینا رفتن مشاهدات غیبیه را دیدن در جبهه، بیان انذار بکنن تا اینا به اصطلاح مخالفت با پیغمبر نکنن. کسی با پیغمبر مخالفت نمی کنن. این است که این تفسیر 3-4 ایراد اساسی این سنینی داره، با اینکه اون دوتا امتیاز را داشت که اول عرض کردیم، ولی این 3-4 ایراد رو داره. این یه تفسیر بود که در مجمع البیان مرحوم طبرسی این تفسیر رو مطرح کرد. تفسیر دوم این است که بگیم خطاب آیه شریفه بله کسانی است که در مدینه و اطراف مدینه نشستن، منتها اینا تقسیم میشن به دو قسمت، عده‌ای برن در جنگ و جهاد و جبهه دفاع بکنن از اسلام و عده‌ای بشینن تو مدینه فراگیری احکام دینی را مشغول بشن. به دو طایفه تقسیم بکنیم اهل مدینه و اطراف اهل مدینه را. طایفتون نفر و کوچ بکنن به سوی جنگ و جهاد برای دفاع از اسلام، طایفتون هم قائدین در مدینه، موندگاران در مدینه که بمونن احکام دینی را یاد بگیرن. وقتی که این رزمندگان رفتن جنگ و جبهه برگشتن، طبیعتا اینا رفتن چه کار کردن؟ کشتن یا کشته شدن یا مجروح شدن، بالاخره اونجا دیگه نقل و نبات پخش نمی کنن و اونجا بحث احکام دینی هم نمیشون، اونجا همش فقط به فکر زدن و دفاع کردن دیگه، نوعا احکام شرعی را خوب مسلط نیستن. ولی اونایی که موندن اینجا یاد گرفتن ها، وقتی که رزمندگان نفر و کوچ کرده به جبهه برگشتن، این قائدین در مدینه هستن که لیونذرو قومهم، هر کس جمعی از اون رزمندگانی که از طایفه ایشون رفته و در راه جنگ و جهاد شرکت کرده برگشته، به اونها بشینه کار فرهنگی بکنه و احکام شرعیه را بهشون چیه؟ یاد بده. اینم یه تفسیری است. البته این تفسیرم این امتیاز را داره که بالاخره آیه همون حال هوای جنگ رو به اصطلاح داره حفظ میشه این تفسیر، در این تفسیر در رابطه با اون آیه قبل و آیه بعد که در رابطه با جنگ و جهاد و جبهه هست، این تفسیرم آیه را از این حال هوا خارج نمی کنه. منتها یه ایرادی که این تفسیر داره، ضمیرها از هم به اصطلاح مدار انفکاک پیدا می کنه. ضمیر در لیتفقهو و لینذرو برمیگرده به یه دسته قائدین در مدینه، ضمیر اذا رجعوا الیهم برمیگرده به کی؟ اونایی که خارج از مدینه رفتن. با اینکه لحن آیه طوری است که مرجع ضمیرها علل قاعده باید چیه؟ یکی باشن، ولی این تفسیر دوم عملا این ضمیرهای متصل رو که در کنار هم ردیفن مرجعها رو از هم جدا میکنه، لیتفقهو و لینذرو را برمیگردونه به قائدین فی المدینه، ولی رجعو را برمیگردونه به نافرین، اونایی که به سوی جنگ و جهاد نفر کردن و کوچ کردن. اینم یک ایرادیست برای تفسیر دوم. تفسیر سوم کنه یک فکر سومی رو القا میکنه. تفسیر سوم این است که خطاب آیه شریفه برای مؤمنین خارج از مدینه هست، مؤمنین خارج از مدینه. مراد این است که در شهرها و بلاد و بخشهایی که دور از مدینه هستن، اینا این چنین نیست که همشون بتونن از اونجا خارج بشن بیان مدینه برای آموختن احکام دینی، این عملا شدنی نیست، ولذا به فکر کار فرهنگی بیفتن به این نحو که آیه میفرماید از هر فرقه ای، از هر قبیله ای یه تعدادی بلندشن، طلبه بشن به اصطلاح، بیان مرکز مدینه یا مرکز هر استانی که اونجا کسانی هستن که میتونن آموزش بدن به اینها، در نتیجه مدت کوتاهی بمونن احکام دینی را یاد بگیرن، دیگه موندگار نشن در قوم، برگردن به اوطان خودشون، هر کس در منطقه خودش شروع بکنه به کارهای فکری و فرهنگی و تعلیم و آموزش احکام دینی. حسن این تفسیر این است که واقعا یک به اصطلاح کار پخته فکری و فرهنگی و تشکیل حوزه‌های علمی در مراکز مهمی که امکان آموزش دینی وجود داره آیه مطرح میکنه و یک کار معقول و حکیمانه که بالاخره این همه احکام، هزاران احکام دینی که از باید آموخته بشه و یاد بگیرن و پخش بشه در سطح دنیای اسلام، راهش همینه. از هر فرقه ای، از هر قبیله ای به اصطلاح تعدادی بیان به مرکز و یاد بگیرن، بعد که یاد گرفتن برگردن خدمت شما عرض کنم و آموزش دینی بدن. این خیلی تفسیر عقل پسندی است، منتها تنها مشکل مهمی که داره عملا این آیه رو از سیاق خودش خارج میکنه، چون آیه قبل و بعدش کلن در رابطه با جنگ و جبهه و جهاد است. این تفسیر دیگه کلن آیه رو منفک میکنه از آیه قبلی و از آیه بعدی، یه چیز دیگری مطرح میکنه که آقا بالاخره این احکام دینی رو باید یاد گرفت. راه یاد گرفتن چیه؟ این چنین نیست که همه بتونن رو به سوی مدینه، به سوی حضرت پیامبر حرکت بکنن، نه. من کل فرقتن و قبیلتن طائفتون حرکت بکنه، بره یاد بگیره، وقتی یاد گرفت برگرده و بیاد لیتفقه فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، اونا شاید بالاخره هدایت بشن. این بهترین تفسیر از نظر به اصطلاح اون مقوله فرهنگی. منتظر کردم تنها مشکلی که داره این هست که آیه را از عملا از حال و هوای جنگ و جبهه‌ای که قبل از این آیه و بعد از این آیه مطرح میکنه خارج میکنه. این هم تفسیر سوم. تفسیر چهارمی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان مطرح میکنه. ایشون یک راه چهارمی مطرح میکنه، به نظر میاد که خدمت شما عرض کنم شاید بهترین تفسیر باشه. ایشون میفرماید ما عملا کل هم اهل مدینه را که آیه در اونجا نازل شده و بیشتر به اونها خطاب میکنه و هم خارج از اهل مدینه همه مسلمان ها رو به دو دسته آیه تقسیم میکنه. میگه یه دسته لازم است برن جنگ و جهاد و دفاع بکنن، یه دسته برای اونهاست، یه دسته هم برای کسانی وظیفه ای را مطرح میکنه که برن در مراکز آموزشی احکام دینی را یاد بگیرن. در نتیجه اینهایی که رفتن جنگ و جبهه خوب وظیفهشون انجام دادن، دفاع کردن از اسلام و مسلمین و از بیزه اسلام دفاع کردن، از کیان و شخصیت اسلام دفاع کردن، خب در کنارش یه کار فرهنگی هم لازم است بشه که بالاخره این دین را باید تعدادی از هر منطقه تعدادی برن در مرکز آموزش ببینن، یاد بگیرن و برگردن، بعد از آن که برگشتن اون چه که فرا گرفتن یاد گرفتن به اصطلاح منتقل بکنن و این چنین اسلام رو به دیگران منتشر بکنن. این هم تفسیر به اصطلاح چهارمی است که مرحوم علامه طباطبایی مطرح می‌فرماید. یعنی به این معنا بگیم که این آیه یه چیز دو بعدی مطرح میکنه، یه بعد نظامی و جهادی را مطرح میکنه، یه طایفه وظیفهشون است که برن این کار را بکنن، یه بعد فرهنگی را مطرح میکنه که یه عده‌ای برن آموزش ببینن مسائل دینی را و برگردن یاد بدن. این تفسیر چهارمی است که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه. خدمت شما عرض کنم این خلاصه بحث بود، تقریبا چهار تفسیر در رابطه با آیه مطرح بود. اجمالاً تا ببینیم انشاءالله تعالی کدام با از راه استدلال به این آیه چطور استدلال بکنیم انشاءالله باشه برای فردا. یه صلوات ختم بفرمایید.